بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العارضین و فی ارواح العالمین. اعتراض مقام تو بله، بحثمون در امر معروف نهی از منکر تو تعریف امر معروف بودیم. اما عروف در اول بازارا عرض شد که یک راه برای تعریف امر معروف اینه که ما بریم سراغ اغراض و مقاصد معتبر. حالا اگر امر معروف رو شرعی گرفتیم، اغراض و مقاصد شارع از امر معروف، اگر عقلی و عقلایی دونستیم، اغراض عقلایی امر معروف نهی از منکر ملاک بحث قرار بگیره. ببینیم بر اساس اون میتونیم تو تعریف امر معروف یه در واقع تحول ایجاد کنیم یا نه. برای رسیدگی به این اغراض و مقاصد عقلا هم گفتیم خب دو راه هست. یه باری که بریم جوامع عقلایی رو بررسی کنیم و مکانیزمایی که عقلا دارن تو این راستا، ببینیم چی به چیه، که اینا قطعا مهمه و باید انجام بدیم، ولی گفتیم فعلا برای اول کاری خورده سخته، یه مقدار اطلاعات میخواد، اینا گذاشتیم بمونه. فعلا گفتیم فعلا بریم سر مرتکزات فقهای خودمون، آقا مرتکزای عقلایی فقهای خودمون، اونهایی که امر نهی از منکر رو خلاصه عقلی و عقلایی دیدن، خلاصه چه ارتکازی از عقلا تو ذهنشون بوده، چه درکی از غایات و اغراض عقلایی داشتن، این رو فعلا یه مقدار بررسی بکنیم تا بعد برسیم به اون بررسی جوامع و این حرفا، ببینیم چطور میشه. به خاطر همین گفتیم فقهایی که امر معروف رو عقلی دیدن رو احصا کردیم، تعدادشون رو حالا حداقل، و آدرساش هم عرض کردم که رفقای مراجعه‌ای داشته باشن یه آمادگی ذهنی وجود داشته باشه. این نکته رو هم تذکر دادیم که اونایی که در واقع عقلی دیدن امر معروف نهی از منکر رو، نوعاً کسانی هستن که بس امر معروف نهی از منکر رو از کلام در واقع یا ورود کردن بهش، یا نه بالاخره تو فقه بحث کردن، منتها به در واقع آثار متکلمین توی اون در واقع بحث نظارت داشتن، به توجه داشتن. مثلا از فقهایی که گفتیم عقلی دیدن امر معروف نهی از منکر رو و همینجور ماهیت کلامی هم به نوعی بهش دادن، خود مرحوم شیخ طوسیه. مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتاباشون خب صریحا نقلی بودن امر معروف رو ترجیح دادن و سمعی بودن، همیشه احتمال رو مطرح میکنند تو همه کتاباشون، هم احتمال عقلی بودن هم احتمال نقلی بودن رو مطرح کردن، منتها نوعا تو آثارشون نقلی بودن رو ترجیح دادن، درسته؟ در یک کتابشون عقلی بودن رو ترجیح دادن، تو این کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد که تو همین جامعه فقه هم هست دیگه، اگر دوستان دیده باشن صفحه 147، اونجا هم دقیقا همینطوره، هر دو احتمال رو مطرح میکنن، حتی ابتدای عبارت به گونه ایه که انگار دلیل نقلی قوی تره براشون، یعنی نقلی دیدن احتمالا قوتش بیشتره، آدم وقتی عبارت رو میخونه اینجوری. ولی جلوتر که میان یه عبارت دارن میگن ولذی یقوا فی نفسی، از اونجا به بعدش که میگن ولذی یقوا فی نفسی، اینه که نه اینو میشه عقلی هم دید، که آقا انهما یجبان عقلا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب عقلی هست. چرا؟ استناد کردن به قاعده لطف، درسته؟ و جالبه تو ساختار کلی کتاب هم اینا جز قواعد کلامیه. حالا ساختار فهرست کلی کتاب ببینید، کتاب دو بخش داره، یه بخشش قواعد مربوط به کلامه، یه بخشش قواعد مربوط به فقه. امر معروف نهی از منکر تو قواعد علم کلام مطرح کرده، درسته؟ و استناد هم کردن به قاعده لطف. جانم بخیر. الطریق الهادی الاقتصاد رو بزن. الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد صفحه 147. و همین کتابی که تو ننفدار نور هست، جامعه فقه نور هست، صفحه 140. بعد اونجا میگه داره اون الذی خلاصه یغوا فی نفسی اینه که ابو معروف نهی از منکر واجب عقلی اند و بعد به خاطر نکته لطفی که درش وجود داره. خب قاعده لطف چیه اساسا؟ یادتون هست از کلام اینا چیزی صدات المعارف و اینا قاعده لطف داشتیم دیگه، اول بحث کلام آره. چی بود قاعده لطف؟ ببینید قاعده لطف رو معمولا متکلمین برای اثبات ضرورت بعثت انبیا و تشریع ادیان و حالا تو شیعه هم برای وجود امام مسعود معمولا توی این سه مورد اصل بعثت انبیا، بحث تشریع ادیان و دیگه حالا تمام ریزکاری های فقهی و فلان هم توشه دیگه طبیعتا و نهایتا نسب امام تو اعتقاد شیعه. اینا رو معمولا به قاعده لطف استناد کردن متکلم. معنای لطف هم همینی که فرمودن تقریبا که آقا بتونه تکامل و هدایت انسان رو تأمین بکنه منتها به گونه ای که منجر به جبر نشه، منجر به سلب اختیار نشه. یعنی شما با زور نمیتونی به یکی لطف کنی، لطف توشون زوره نیست، اون مثلا چی میگن هول دادنه نیست، اون جبره توش نیست، متوجه؟ ولی بله دیگه باید مسیر رو نشون بدید یا مثلا اون مشوق براش ایجاد کنید، ترغیب براش ایجاد کنید، اون ترغیب و مشوق و نشون دادن راه و اینا رو معمولا قاعده لطف میگه. خب در رابطه با استناد به قاعده لطف تو بحثای کلامی، تو کل بحثای کلامی دیگه، حالا چه امر عرف نهی از منکر کلامی بدونیم چه ندونیم، کلا استناد به قاعده لطف در مباحث کلامی یه مقدار مورد خدشه واقع شد. از چه جهت؟ یعنی یه منع کبروی که انه وجود داره که آقا ما هیچ جا تو بحثای کلامی نمیتونیم از قاعده لطف نمیتونیم از قاعده لطف خلاصه استفاده کنیم. علتش چیه؟ اون منع کبرویش برمیگرده به اون بحثی که آقایون توی اعتباریات دارن و چون فعلا الان نمیخوایم واردش بشیم به تفصیل، اون بمونه فعلا در حد کد فقط عرض کنم. یه بحثی که وجود داره اینه که آیا ما از اعتباریات میتونیم نتیجه حقیقی بگیریم یا برعکس از حقایق میتونیم نتیجه اعتباری بگیریم؟ درست شد؟ و آقایون تو بحثای کلامی دارن همین کار میکنن، از حسن عقلی لطف، از حسن عقلی لطف مولا، لطف شارع، خب نتیجه میگیرن که هست. یعنی مثلا از حسن لطف شارع نتیجه میگیرن که پیامبران هستند، حالا شریعت هست، چه میدونم مثلا فرض کن حالا همین بحث وجوب هم از نهی از منکر هست. خب از اعتباری که مفهوم ارزشی دیگه، حسن و قبح دیگه، خوبی و بدی، از این خوبی و بدی و حسن و قبح ارزشی ما نمیتونیم لزوما هست و نیست نتیجه بگیریم. چرا؟ دیانو تحت سر جا خودش دیگه که آقا رابطه ضروری و نفس الامری بین اعتباریات و حقایق و حقایق و اعتباریات وجود نداره. تحقیقش رو خواستید مقاله شیش اصول فلسفه علامه، مقاله شیش اصول فلسفه علامه هم تو متن مقاله هم به خوبی شهید مطهری تو شرحش توضیح داده که چون رابطه تولیدی بین حقایق و اعتباریات وجود ندارد، ما از حقایق نمیتونیم اعتباری نتیجه بگیریم، از اعتباریات هم نمیتونیم حقیقی نتیجه بگیریم. حالا از حقایق اعتباری نتیجه گرفتن کیا؟ اصولی ها. اصولی ها از پیش‌فرض‌های حقیقی سعی کردن اعتباری نتیجه بگیرن. شهید مطهری الان میگه اینا خلط حقیقت اعتبار. از اون طرف هم متکلمین سعی کردن از اعتباریات حقیقی نتیجه بگیرن، هست و نیست نتیجه بگیرن. اینم باز اشتباهه. بزا اونی که مثلا میگه موضوع علم کلام حسن و قبح افعال الهیه، که بیشتر متکلمین اهل سنت اینو قائلن دیگه که موضوعی که برای کلام در نظر گرفته حسن و قبح افعال الهیه، میگه اصلا تو همین موضوعش هم دچار خلط حقیقت اعتبار هست. یعنی موضوع کلام یه امر اعتباریه در حالی که اینا دارن حقیقی نتیجه میگیرن دیگه. الله خب این که اصلا میشه معنی کبروی ماجرا، اصلا کبرویه استناد به قاعده لطف در علم کلام رو مخدوش میکنه. الله البته مدافعین میتونن دفاعهایی هم داشته باشند، البته اونم حالا میشه بحث کرد. مثلا فرض کنید کسی بیاد بگه ما حسن و قبحی که اینجا داریم بحث میکنیم اون مفهوم اعتباری ارزشی مد نظرمون نیست، مثلا مد نظرمون خود اون مسائل و مفاسد واقعی است. مثلا مطابق وقت سوال اینه که پس با حکمت چه فرقی داره؟ این اگر رفتی تو فضای مسائل و مفاسد واقعی دیگه میشه برهان حکمت، دیگه نمیشه قاعده ای بود. حالا بعد که ها کنید یه عبارتاشون بعضی ممکنه دفاع کنن، اونطور میگم دفاع هاشون از نظر ما خیلی لایرجال ما هستن دیگه، لحظه برمیگرده و سلس استدلال های دیگه از خود لطف ما به موقع و لطف ظاهرا نمیشه دفاع. مثلا حفظ واقعی اگه مد نظرشون باشه نه خود این حسن و قبحه دیگه بهش لطف اطلاق نمیشه که میشه برهان حکمت. برهان حکمت هم که خب حقیقیت حقیقیه دیگه، مشکل نداره. همین هم که خدا متعال حکمت مثلا فرض کنید همین مصالح عباد و مصالح انسان ها رو در نظر میگیره، خب حل دیگه مشکل نداره باشه دیگه. حسن و قبح هم نداره که بگیم آقای حسن قبیح دیگه به حسن و قبح استناد نمی‌کنیم دیگه، بر اساس مصلحت واقعیه که خدا در واقع دیده و بر اساس همون هم خلقت اینجوری انجام داده دیگه. حالا اون دیگه نتیجه گرفتن حقیقی از حقیقیه، نه حقیقی از اعتباری یا اعتباری از حقیقی. درست شد؟ حالا تش یه جاهایی نزا لفظی میشه، یعنی تش رو بخواهیم یه جاهایی بین این اصطلاحات آخری خواستن برهان تولید کنن، شدید تکاثر برهان احساس میکرده که یقین رو افزایش میده. نه تکاثر برهان که یقین رو افزایش میده، یه برهان درست در بود تا اون کار یقین انجام دید دیگه، چه زوری داریم ده تا برهان کنیم، یه دور برهان درست بودیم. حالا بگذاریم این تو بحث کلامش. حالا کسی بیاد دیگه آقا معروف رو آقا ما اشتباه کردیم کلامی دیدیم فقهی، آقا از فقهی که دیگه میشه، یعنی اعتباری از اعتباری میشه دیگه. یعنی اگه کسی بیاد دیگه آقا معروف رو کرد، اگر کسی کلامی دیده باشه بله اشکال شما درست، اما اگر اینو بیارن تو همین وجوب معروف به نهی از منکر فقهی معناش بکنه که آقا ما بر اساس حسن مثلا فرض کنید لطف پروردگار که به قول شما یه مفهوم اعتباریه، نمی‌خوام حقیقی نتیجه بگیریم که می‌خوام وجود فقهی نتیجه بگیریم که وجود فقهی هم باز اعتباریه، استنتاج اعتبار از اعتبار. حالا اینجا دیگه مشکل پیش نمیاد. اگه کسی اینجوری بخواد دفاع کنه آقا اینجا اشکالات صغروی گرفتن، اکثر فقهای ما هم به این اشکال صغروی در واقع توجه کردن و گفتن که نه وجوب امر نهی از منکر عقلی نیست، نقلیه. الله اون نقد صغروی چیه؟ نقد صغروی اینه که ببینید لطف پروردگار نسبت به عباد که بیاد منکرات و معروفات رو بیان کنه و انسان هدایت کنه و فلانی حرفا، اولا نهایتاً وجوب امر معروف و نهی از منکر رو بر خدا واجب میکنه نه بر بندگان. حله یعنی آقا بر فرض حالا معاذ الله داره این تعابیر، ولی خب معاذ الله اگر خدا تعال مثلا از باب لطف بخواد هدایت و مثلا اون تکامل مخلوقات رو در واقع تأمین بکنه باید حتما معروف منکرها رو مثلا بگه و اینا، این نهایتا امر معروف رو بر خدا واجب میکنه دیگه. خب از توش تجوی وجوب سرسی بر مخلوقات رو میخواید نتیجه بگیرید. حله تازه برفر حالا همین هم باشه باز امر معروف و نهی از منکر رو که وجوبش اثبات نمیکنه که، ممکنه بیان معروف و منکر کافی باشه. یعنی همین که بیاد مثلا بگه آقا معروف ها اینا منکر ها اینا، خب این هدایت اتفاق افتاده دیگه. حالا کسی خواست عمل کنه عمل کنه، کسی نخواست عمل نکنه دیگه. امر به معروف و نهی از منکر رو نمیدونم الزام کنی که منکر قلع بشه و اینا دیگه از لطفه در نمیاد. به خاطر همین چون مراتب مختلف امر معروف نهی از منکر رو هم آقایون توی ادله فقهی میدیدن، اون بار سنگین مثلا نهی از منکرهای یدی و نهی از منکرهای مثلا با سیف و امثال اینا هم بوده بالاخره تو روایات، میگم به اینا دیگه با لطف در نمیاد، حتی یه جاهایی با لطف ناسازگار اصلا. چون یه جایی شما الجا داری دیگه، همون نکته که گفتم که اجبار نباشه. اصلا نه، شما یه جایی تو رحیاز ممکن اجبار داری، یعنی یه کاری می‌کنی که این شرابه بشکنه نتونه بخوره، یعنی که شیشه رو بشکن دیگه، درسته شیشه رو بشکن نتونه بخوره، خب دیگه لطف نیست، دیگه یه گلا مجبورش کردی نتونه بخوره. البته مطلوب از نظر روایات ما خب متعین اطلاق لطف به اینم صدق می‌کنه، خب نمی‌گه
خودم حالت
عاملانه
شما از
لطف
خارج می‌کنید دیگه. همه در هر صورت حالت
عاملانه داره. آره دیگه، همون جبری بودنه، ولی میگم تو مراتب مثلا قول دادنش و ملزم کردنش خیلی پررنگ‌تر دیگه. آره. که این اصلا دیگه لطف نیست با عمل. به خاطر همین خیلی از فقها اومدن گفتن اینا دیگه سمعیه، اینا دیگه با لطف عقلی در نمیاد. درست شد. و مثلا نکته اول که بابا اونی که لازمه اولا بر خداست نه بر عباد. ثانیاً اگر بر خدا لازم بود صرف بیان معروف و منکر میتونست کافی باشه، این امر و نهی بار اضافه بر لطف میخواد، این از واسط لطف کافی نیست. یه اشکال از صغروی این چنینی هم خلاصه آقایین دارن دیگه، حالا مشابهش مثلا فرض کن بعضی ها این بر خدا و بر عباد بودن رو توجه کردن، بعضی گفتن نه حالا بر عباد هم مثلا لازم میکنه، که از اینجا باید یه حد وسطی رو برمان پل مطرح کنن که این لطفی که بر خدا واجب بود حالا چجوری بر انسان ها واجبه، اینا توضیح میکنن. مثلا میگن مؤمنین هم باید خلق الهی داشته باشه، یعنی با یه تخلق الهی. آره اینو سعی میکنن متصلش کنن به مؤمنین که آقا این در واقع فعل خداست، خلق خداست، درست شد؟ ولی چون مؤمنین باید تخلق به خلق الهی هم داشته باشن، اینا هم باید عمل بکنن. یا بعضی اومدن مثلا با مطلوبیتش گفتن خب اگر خدا در واقع امر معروف نهی از منکرش مطلوبه، خب مکلف هم اگر تشخیص بده مطلوب الهی رو برای اینم تکلیف آوره، پس برای منم واجبه. مثلا این پلای این شکلی هم بعضی از فقها درست کردن، منتها نهایتا اشکال عمدهشون اینه که بالاخره وجوب امر معروف نهی از منکر یه مقدار آره مزیق از مدعاست، یعنی مزیق از استدلال و مدعای ما مزیق از نتیجه استدلال، چون استدلال اصل لطف بودن رو داره تذکر میده و صرف هدایت و صرف بیان هم لطف دیگه، همین لطف رو محقق میکنه دیگه، نیازی به اون حس امر و وجوبش و اینها چه بسا ممکنه نباشه. به خاطر همین نوع آقایون در واقع این منع صغروی رو دیگه مطرح کردن و گفتن از قاعده لطف نمیشه استفاده کرد، چه اونایی که عقلی دیدن و قاعده لطف رو نقد کردن با قواعد دیگه میخوان اثبات کنن، چه اونایی که دیگه واسه نقد قاعده لطف یه نتیجه گرفتن پس دیگه کلمه چیزه نقلیه، پس دیگه باید بریم سراغ روایت. درست خود شیخ طوسی تو بعضی از آثارش قاعده لطف رو نقد کرده رفته سراغ نقلی بودن، اما در علت صادر هادی میگه الذی یقوا فی نفسه اینکه این قاعده لطف میتونه وجوب عقلی هم رفته از اون کار ثابت بکنه و دیگه دیگران نقدش کردن دیگه، مثلا مولا احمد نراقی تو اوائد الایام نقد کرده. ببینید اینا رو اگه حالا صدا داشتید عبارتش رو چون خیلی فعلا در صدد اثبات وجوب نیستن، یعنی تو حکم شناسی خیلی از عبارات رو میشه آورد و خوند، خب ولی چون فعلا ما در صدد حکم شناسی نیستیم، خود ادله عقلی هم نمیخوایم فعلا بررسی کنیم، ما مدخلمون فقط اون قایات و اغرازه است که ببینیم در تاریخ هم معروف این چیزی گیرمون میاد یا نه. فقط این دیگه عبارات رو فقط میگم خود مثلا عباد الایام نراقی این قاعده لطف رو نقض کرده، صغروی نقض کرده، محقق کرکی تو آثار فقهیشون چی اسمش صحبت البیان چی اونجا این قاعده لطف رو نقض کرده، خود شیخ طوسی تو بعضی از آثارش نقض کرده اینا رو عباراتش ببینید، نوعا هم نقض ها صغرویه دیگه، اون نقد کبروی رو دیگه از علامه و شهید مطهری اینها داریم، تا حدی هم امام رضا الله علیه همین بحث خلق نکردن تکوین و تشریع رو جای مختلف داشتن و بهش استناد کردن، یعنی امام هم قاعده لطف و کبرویان خیلی نمیپذیره. درست شد؟ نستانی نبوده، فقط ببینید معتزلی ها چون امام فیض منکر رو تو بحث کلامی رسیدگی میکردن، این ذهنیت تاریخی از اونجا شکل گرفته که آقا چون بحث کلامیه گویا باید عقلی ثابتش بکنیم، یه ذهنیت تاریخی این شکلی هست. یه نکته دیگه، حالا تو فقه بیشتر اینا دنبال اون فضاهای سیر و بناد عقلایی هم بودن، یعنی اگر ما مثلا بتونیم امر نهی از منکر رو به اون جنبه های در واقع عقلاییش برگردونیم، یه مقدار ممکنه اون توسعه و تزریقش متفاوت بشه. یعنی ما دنبال تعبد به مثلا فرض کنید مراتب شرعی دیگه نیستیم. اوغلاً میشه مراتب رو تکثیر کرد، توسعه داد. یا مدل‌هاشو مثلا میشه متفاوت کرد. این ثمرات این شکلی توسعه هم داره طبیعتا. ولی مال این بزرگان ما بیشتر اون ذهنیت تاریخیه که عرض کردم متن ازونکه رو تو کلام بحث می‌کردم، بعدن یه وقتی اومد تو سر، بعد از یه وقتی دوباره رفت تو اخلاق. یعنی هم اخلاقه هم کلامیه، یه مقدار زمینای عقلیش پر رنگ دیگه. درست تو اخلاق هم اینجوریه. تو اخلاق هم ریشه‌های اخلاق بیشتر حالت عقلی داره. بفهم 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 باش حالا ما از اینم که بالاتر داریم میگیم، ما که داریم میگیم مثلا تجربه تاریخی عمرفنی از اون که یه بلای سر ما آورده که الان ما از ارزش ذاتی عمرفنی از اون که هم نمیتونیم خیلی صحبت کنیم. متوجه؟ و این تجربه تاریخی نه مال الان دیروز پیروزا، چون خیلی از این روشن فکر اینا میخوان اینو برش گردونن به بعد از انقلاب، یه مصادره سیاسی میکنن، یعنی بعد انقلاب اینطوری شد. ما میگیم مشکل بعد انقلاب نیست، مشکل از قرن دوم تا الان این اصلا قرن اول دوم یه هم رفت نیاز ممکن همیشه مستمسه که بعضی از فسادها و فحشاهای آمرین و معروف بوده. این که مثلا شما تو ادبیات حافظ ایام حافظ آمد، مثلا شما این مختصری که تو کلمات حافظ هی تکرار میشه، این همین آمر و معروف دیگه. مثلا مختصر نهاد حس پرستی رو بحث میکنیم، مثلا حسه یکی از مدلهای تحقق هم معروف بوده تو سنت اسلامی ما. سازمان الان چطور میگم از وزارت خونه بزنیم برای معروف، طالبان وزارت خونه زرد بزنیم. خب اول انقلاب ما هم بودن دیگه، کسانی که میگفتن وزارت خونه معروف بزنیم. حتی امام هم تو بعضی از تعابیر قبل از انقلابش این تعبیر وزارت خونه معروف رو داره. درست شد قبل از انقلاب. مثلا اول انقلاب دیگه نمیدونم عقلانیتی به خرج دادیم و اینکه وزارت خونه تأسیس نشد به الحمدلله. ولی خیلی فشار میاد. مثلا خدای منتظری توی دراساتش یکی از پیشنهادهای خیلی جدیش میگه باید این وزارت خونه بزنیم. وزارت خونه معروف نمیگه بزنیم. مسئولیتش هم فراتر از دولت باید باشه، مثلا زیر نظر خود رهبری یا زیر نظر مثلا حوزه علمیه فلان یا حرفا. و آره دیگه، یعنی وزارت خونه هم وقت میزدیم میبینید چه شما یه مثلا حکم چیز دادیم، حکم چی بودیم خدایا دهه 70 میدادن آفره، حکم ضابط، یه حکم ضابط دهه 70 دادیم نتونستیم جواب جورش کنیم. خب هیچ بار حقوقی هم نداشت، هیچ بار حقوقی خاصی نداشت، فقط یه کارتی دستش بود نامه ضابط قضایی. از ضابط قضایی هم پدر ملت رو در آوردیم ما. او پونس مونس هایی که میگن همینا بودن. حالا هر زمینه که این تجربه تاریخی از هم قرن دوم تا قرن هفتم تو نهاد حسبه اتفاق افتاده و بلایی آورد سر هم افتای از مونگر، به وجه که ما ارزش های واقعی هم افتای از مونگر هم دیگران رومون نمیشه بگیم. زایی داریم ماسپالی میکنم که نه همه هم معروف هستن، اینجوری قابل توجیه و قابل تحویله و بوده. این بخواد همون تجربه تلخ تاریخی که اتفاق افتاده دیگه. برای قطعاً از انقلاب هم تجربه کمیته، تجربه همین ضابطین، اینا تجربیاتی بود که باید الان درس بده به ما دیگه که ما اینجوری عمل کردن نتیجه عکس داره چه بسه. ولی بدون این که وارد اون فضای روشنفکری بشیم، شاید از بیرون کسی قضاوت کنه بگه خب اینم روشنفکر شد رفت، ولی نه، واقعش اینه که دغدغه خود اغراض و مقاصد درون شارع.
چرا اینجوری؟ من تو تاریخ هستم ابتدا اینجوری داره اتفاق میفته، نمیشه حالا مثلا بگذارم این خلل و خلل رو به خود شارع و شریعت نسبت داد.
نه نه، ببین مشکل از کجاست؟ مشکل از اینجاست که حاکمیت برای اینکه مردم رو از فسادهای حاکمیتی خودش در واقع دور کنه، رفت به سمت معروف منکرهای فردی این تیپی. متوجه؟ از همون دوره خلفا هم شروع شد. مثلا امروز که امیر ابوی تو نهج البلاغه میگه رو نگاه کنید، با هم معروف نهی از منکر خلیفه دوم انجام میده. خیلی متفاوته دیگه. جزاره داره بحث میکنیم ماشاءالله، یعنی هم عرفت و نهج البلاغه رو بخونیم، مثلا هم عرفت و نهج البلاغه یه قوه چی میگن نیرومند برای تنگ کردن و محدود کردن قدرت حاکمیت. این که میگیم امیرالمومنین حکومتش هم انقلابی بود، یعنی هیچ حکومتی نمیخواد اختیارات خودش رو کم کنه. الله امیرالمومنین داره میگه شما برنامه از اون گره اختیارات رو کم کنید، بیاید پدر بردر رید. اما همیشه حاکمیت برعکس بوده دیگه، همیشه حاکمیت به جای اون منکرهای و معروفهای اساسی درست شد که بار کل نظام حاکمیت هست و بار کل ساختارهای جامعه هست و اینا گیر میدونه، مثلا آتارو بود چرا بیرون نشه بودونم تو چرا اینجوری را میدید تو چرا اینجوری مثلا میپوشید، خب اینا رو گیر میده دیگه. حالا حالا اینکه خیلی گوشتر خوبی شد الان یا بلای چیز سرمون میاد رو بمیتونه مثلا اصلا نهج البلاغه رو داریم یعنی سبک اتفاقه تاریخ هم نداریم. خب دیگه کلام سریع هم یعنی تو نهج البلاغه هستی، خدا از این رفعی از منکر انجام بدید، اگر انجام ندید شرار بر شما حاکم میشه. این نشون میده که اصلا مهمترین رفعی از منکری که تو ذهن امیرالمومنین بوده مسئله حاکمیتیه، اونم نه حاکمیت مردم رو ارشاد کنه، نه مردم حاکمیت رو ارشاد کنه. از نسیه لعیمت المسلمین داریم، از اون رو کلمت و عدل عند امام جائر داریم، افضل الجهاد تعریف شده دیگه، افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر. در که ما این ادبیات رو کلا فراموش کردیم، درست شد الان تا میگیم هم هم از به حجاب زده یاد رو بردی آشورا هم همینطور داشته بله اصلا توبیخ خطبه منای حضرت همینه دیگه. شما چرا هم رفت از من کرد نمی کنید؟ مگه نمیبینید حق داره چی میگن ترک میشه، باطل ازش پرهیز نمیشه؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یفناها. درست شد تو فرماشت حضرت بله دیگه بله خیلی شد. پس اولین دلیل عقلی بحث قاعده لطف درس کردیم، از نظر ما که اصلا کبرویان معنی داره بله نه کبرویان معنی داره، یعنی کلن از قاعده لطف در کلام نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون اون رابطه تولیدی بین حقایق و اعتباریات به هم میخورد تو کلام. درست شد؟ اگر حالا از این اغماز کردیم رفتیم تو سه و گفتیم حالا اعتباری بخوایم نتیجه بگیریم، اینجا معنی صغروی پیدا میکنه دیگه. معنی صغرویش هم اینه که از لطفی که شما دارید میگید وجوب فقهی هم هست از اون گرد در نمیاد. نهایتا لطفی که شما دارید میگید اصل بیان شریعت، اصل بیان معروف و منکر، اینا کافیه دیگه برای صدق قاعده لطف. دیگه لزوم امر و وجوب نهی و اینا از توش استفاده نمیشه. این هم شما معنی صغرویش که اثر کرده، معنی صغرویش خیلی از فقها دیگه تذکر دادن. باز فقیه دیگری که بر اساس قاعده کلامی سعی کرده امر معروف رو وجوبش رو اثبات کنه مرحوم کاشف الغطا است. مرحوم کاشف الغطا تو همین کتاب کشف الغطای خودشون آدش که گفتم جلسه قبل دیگه صفحه 419 کشف الغطا، اونجا بر اساس یه قاعده کلامی دیگه وجوب شکر منعم سعی کرده امر معروف نهی از منکر رو عقلیش بکنه و ثابت کنه عقلیه. پس در اساس وجوب شکر منعم که این هم بازی که از قواعد کلامیه خواستن وجوب در واقع فقهی امر معروف نتیجه بگیره. خب این هم حالا یه نقطه مبهم عبارتیشون، یعنی واقعا منظورشون چی بوده؟ حالا وجوب شکر منعم چه ربطی داره به وجوب فقهی اما معروف نهی از منکر؟ منتها یه توضیحی تقریبا میشه در آورد دیگه منظورشون چیه. منظورشون که ما در برابر مثلا نعم الهی و اینها مکلفیم، الله این همه نعمت بلغت هستیم و چه میدونم خورد و خوراک و همه چیمون تأمینه، خلاصه متنعمیم دیگه از نعم الهی. ما که متنعم از نعم الهی عقل حکم میکنه که باید شکر این منعم رو به جا آورد. و شکر این منعم در واقع از چه طریقیه؟ از طریق بفهمید بست همین مطلوب ها و جلوگیری از مبغوض هاش، علا کمک و تسهیل برای انجام دادن مطلوب‌های شارع و تسهیل و کمک به این که مبغوض‌های شارع ترک بشود. حالا این یکی از مصادیق شکر منعمه، درست شد؟ پس از توش اومدن این ملاک رو به دست آوردن. یعنی ببینید ملاک برامون مهمه ها. ملاک چیه؟ ملاک در واقع بفرمایید دست مطلوب‌های الهی و جلوگیری از مبغوض‌های الهی. تو قاعده لطف هم تقریبا مشابه همین بود ها. یعنی اگه بخوایم برگردیم به اون غرض و مقصد، بگیم آقا وجوب مثلا قاعده لطف از چه طریقی میخواد به انوارز کمک بکنه، برمیگش به اون بحث هدایت، برمیگش به اون بحث تکامل انسان. درست یاد شده شد؟ پس غرض هدایت و تکامل انسان از قاعده لطف، غرض بفرمایید بست مطلوب های شارع و جلوگیری از مبغوض های شارع هم تو این بحث وجوب شکر منعه، اینا میتونن اون اغراض عقلی امر رفع نهی از منکر باشه. خب این رو هم بالاخره فرمان کاشمزتا مطرح کردن. اصلش بحث بدی نیست، منتها باز دقت کنید تطبیق صغروی این بحث امر رفع نهی از منکر معونه میخواد دیگه. با صرف وجوب شکر منعه که ما نمیدونیم وجوب صرفی امر رفع دربیه میگه چطور؟ چون آقا شکرمونه واجبه با شما نماز میکنیم چون عقلی ماجرا شما یه دونه شکرمونه اما به چه پیارید یه قاعده عقلی دیگه استاق پیدا کرده دیگه متوجه شد دیگه لزوما نمیاد تمام مثلا واجبات و تمام مثلا فروعات فقهی رو از یه وجوب شکرمونه که نمیشه کشید دیگه. بله کلیتش قبول، کلیتی که آقا تشرع من، تعبد من، حالا اینا بر اساس وجوب شکر مونه، اما تعبد به چی؟ به این صغریات و مصادیقش دیگه خب بیان شارع میتره دیگه. یعنی اگر واقعا هم رفع نهی از منکر رو اینا از روایات نداشتن، اینجوری فرض کنید ماجرا که ما هیچ سابقه روایی و فقهی نسبت به هم رفع نهی از منکر نداشتیم، ما بودیم و قاعده عقلی وجوب شکر مونه واقعا اتوش هم رو بفهمیدیم. شکر منعم با عبادت، شکر منعم با زهد، شکر منعم با تخلق و اخلاق الهی، فقط توش که وجود امر عرف نهی از منکر در نمیاد انصافا متوجه به تنهایی.
در واقع خود این بحث
آره یعنی صغرا رو احاله داده به شارع در واقع دیگه در این
رقم
آره یعنی برابر یعنی مطلوب ها و مبغوض ها خودشون احاله شده بیانش به عهده شارع. خب وقت وجود این بحث و نمیدونم پرهیز از این مثلا جلوگیری از این مبغوض ها و این ها اینا ممکنه اشاره بیان کرده تو فهمیدی شکر منعم دیگه اشاره بیان نمی کرد از کجا مصداق بودن شکر منعمش در می اومد متوجه؟ پس اگه پیش فرض شرعی رو بذاریم کنار واقعا این ادله عقلی به تنهایی کافی نیست. یه استدلال دیگری رو مرحوم سید مرتضی دارن، این یه مقدار فنی تره، این از اون دوتا بحث کلامی یه مقدار بهتر وضعیه، البته فقط اختصاص داره به نهی از منکر. تو امر معروف ایشون این استدلال رو تصریح نداده. اونم اینه که آقا منکر قبیح هست، قبح منکر روشنه دیگه، اصلا بخاطر بهش بگیم منکر دیگه، یعنی عرف این رو در واقع چی میگن؟ عبا داره ازش، زشت میدوندش. اصلا اطلاق کلمه منکر از این بابه دیگه، حالا بحث میکنیم جلوی قبح منکر عرفی و غلاییه. اومد از این قبح منکره ایشون نتیجه گرفته وجوب عقلی جلوگیری از منکر رو، وجوب عقلی جلوگیری از منکر در صورتی که توانشو داری، در صورتی که توانشو نداری نمیتونی جلوگیری کنی از اون انجام منکره، حداقل میتونی اظهار کراهت کنی که میتونی بگی بدم میاد متأسف شد. تو اینم باز بحث همون مراتب هست. خب یعنی تو استدلال اول رسیدم به این که خب منکر بده، چی میگن لزوم جلوگیری از مثلا منکر رو هم عقلا میفهمیم. خب اما خب اون مرتبه که تو شهر نهی از منکر داره که آقا فقط چهرت رو مثلا عبوس کن و برو، اینم عقلیه. ایشون میگه آره اینم عقلیه چون اظهار کراهت رو هم عقل میفهمه. یعنی از منکر بدت میاد، اظهار کراهت باید بکنی و اگر تونستی ازش جلوگیری کنی. این رو خلاصه اغلب خواستن ثابت کنن توی این کتاب از ذخیره فی علم کلامشون، از ذخیره فی علم کلام صفحه 96 سید مرتضی. آره اینو داریم، اینو اصلا خودمونم تو هم معروف نزده کرد فقهی رو میگیم دیگه، که اگر در واقع حرام الهی تبدیل به منکر اجتماعی نشود، شاید اصلا موضوع وجوب نهی از منکر پا نگیره. اینو تو فقه باید بحث کنیم، معروفش هم همین، اگر یه واجب الهی تبدیل به معروف اجتماعی نشه، موضوع وجوب و معروف اصلا پا نمیگیره. این خیلی معونه میبره ها، یعنی اگر اثباتش کنیم دکتر فنی خوبی هم هست، اگر اثباتش کنیم خیلی از یه همون مبنی از وکرهای به قول دوستان تجربه تاریخی تلخ همش خراب میشه. یعنی هیچ کدوم از این اصلا نباید صورت میگه، باید اول جامعه به فرهنگی و اون نظام ارزشی برسد که معروف را معروف بداند، بعد تو بری شما آقا بگیری دسته شده خانه میگیره خانه میگیره. حالا اینا تو بعد یه خورده میگم معونه میبره از دست فقیه، جورتر بحث کنیم ببین چی میشه. چون؟ آره این امام. حالا پس این قف منکر سید مرتضی رو هم یه ملاحظه بکنید، یه نادر فنی تره چون فلسفه قطعه دوباره پیش فرض کلامی رو نداره و به خصوص رفته دقیقا سر موضوع منکر دیگه، مثل باره مثلا وجوب شکر منعم کلی یا مثلا قاعده لطف کلی نیست دیگه، مستقیم رفته رو موضوع منکر و از قبح منکر خواسته نتیجه بگیره که چی میگه مثلا جلوگیری از منکر واجب است. خب حالا اون ورش چطور؟ یعنی همین رو ما تو معروف نمیتونیم بگیم؟ یعنی بگیم تو معروف هم مثلا معروف اجتماعی بشه، مثلا فرض کنیم اگه معروف اجتماعی شد عقل نمیکنه به بست معروف. این رو یه تعاملی کنید، شاید طرفینش با هم متلازم بشن و درست در بیاد. بر خودش یه قفی پیدا میکنه، حتی به اون میزان نیست چون منکر یه زشتی عجیبی توش هست، مثلا کلمه منکر عرفاً یه پستی یه زشتی خاصی توش وجود داره. ترک معروف ممکنه به اون میزان از نکر و اون میزان از مثلا زشتی نرسه، درست شد؟ ولی حالا ببینیم یه ملازمه این شکلی میشه درستش که صفحه 96 از ذخیره فی علم کلام. خب آقا بخش طولانی هم شد اصلاح کنیم و سلام نه محمد نه نه اینو گفتیم خود فنی فکر کنید روش بزنید.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.